بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه بریتانیا دخالت شرکت بریتیش پترولیوم در آزادی بمبگذار لاکربی را تکذیب کرد. جبهه مشارکت میگوید دولت در تامین نیاز مردم به امنیت، نان و آزادی ناکارآمد بوده است. جانشین فرمانده نیروی انتظامی میگوید پس از انفجارهای زاهدان 40 تن بازداشت شدند. ساعت 7 بامداد، صبح شما بخیر. امروز 27 تیر ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 18 ماه ژوئیه سال 2010 میلادی است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید عزیزان. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله 30 دقیقه. در کنار خودم همکارم مهرداد میردامادی رو دارم که در طول مجله در کنار من خواهد بود و با شما. عزیزان، مهرداد میردامادی با دستی پر از خبر نیز اینجاست و با خبرها آغاز میکنیم.
بامداد بر شما خوش. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در نامه‌ای به همتای آمریکایی خود مدعی شد هیچ مدرکی در مورد ارتباط شرکت نفتی بریتیش پترولیوم با آزادی بمبگذار لیبیایی عامل بمبگذاری در هواپیمای پان امریکن وجود ندارد. وزیر خارجه بریتانیا در نامه خود به هیلاری کلینتون تاکید کرده است که دولت ائتلافی کنونی بریتانیا با آزادی عبدالباسط علی مقراهی مخالف بوده و آن را اشتباه می داند. وی در این حال تصریح می کند که آزادی بمبگذار لاکربی در سال 2009 تنها به دلایل بشر دوستانه صورت گرفته است. خانواده قربانیان سقوط هواپیمای پان امریکن بر فراز شهر لاکربی اسکاتلند می گویند آقای مقراهی که اکنون از سلامت کامل برخوردار است، سال گذشته با اعمال نفوذ شرکت بریتیش پترولیوم با این توجیه که وی روزهای آخر عمر خود را سپری می کند از زندان آزاد و به لیبی فرستاده شد. جبهه مشارکت با محکوم کردن انفجارهای زاهدان و درخواست برای شناسایی و مجازات عوامل آن گفته است راه چاره این حوادث تلخ مشت آهنی نیست، بلکه با تدبیر، رأفت و حسن نیت به گفته این حزب اصلاح طلب قابل پیشگیری است. جبهه مشارکت با اشاره به اینکه این گونه بحران‌ها ریشه در سیاست‌هایی دارد که ایرانیان را به طور نامساوی درجه‌بندی می‌کند، افزوده است که این موضوع امکان سوء استفاده از نارضایتی مردم را توسط عوامل تروریستی وابسته فراهم می‌آورد. جبهه مشارکت آنچرا که سیاست ارعاب، خشونت و سرکوب دولت کودتا نامید، سیاستی شکست خورده ارزیابی کرد. جانشین فرمانده نیروی انتظامی روز شنبه اعلام کرد که 40 نفر که قصد ایجاد ناامنی در شهر زاهدان را داشتند دستگیر کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، احمد رضا رادان درباره زمان این بازداشت‌ها گفت که پس از انفجار بمب در زاهدان، عده‌ای قصد ایجاد ناامنی در این شهر را داشتند که توسط پلیس دستگیر شدند. او اشاره‌ای به هویت دستگیر شدگان نکرد. احمد رضا رادان ریشه رویدادها در استان سیستان و بلوچستان را به آن سوی مرزها نسبت داد و گفت جمهوری اسلامی این حق را برای خود قائل است که بتواند با اشراری که ناامنی ایجاد می کنند و به آن سوی مرز متواری می شوند برخورد کند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی می گوید پیش از آغاز مذاکرات مستقیم اسرائیل باید با حضور نیروهای مرزبان از کشوری ثالث در مرزهای کشور مستقل فلسطینی موافقت کند. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی همچنین اعلام کرد که اسرائیل باید در هر نوع مذاکرات صلحی با معاوضه عادلانه زمین به ازای زمینهای اشغال شده در کرانه باختری نیز موافقت کند. این نخستین بار است که آقای عباس شروط خود برای آغاز مذاکرات صلح رو در رو بین مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی را به صراحت اعلام می‌کند. یک مقام وزارت خارجه سوئیس می‌گوید سفیر این کشور در ایران بازداشت نشده و تنها مورد بازجویی پلیس محلی قرار گرفته است. وزارت امور خارجه ایران میگوید لیویا لئو آگوستی سفیر سوئیس در ایران هنگام سفر به یک روستای مرزی در استان خراسان شمالی پس از چند ساعت بازداشت آزاد شده است.
با سپاس از مهرداد میردامادی. همکار عزیز جایی نرید، چرا که میخواییم در مورد بمبگذاری بمبگذار لاکربی، آقای مقراهی و اعمال نفوذ شرکت بریتیش پترولیوم در آزادی اون از شما سوالاتی رو بپرسیم و اطلاعاتی رو در اختیار شنوندگان قرار بدیم. و اما بریم به سراغ گزیده ای از آنچه در این مجله بامدادی خواهید شنید. خانواده کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک در سالگرد مرگ عزیزانشان میپرسند که چرا نام قاضی سعید مرتضوی در میان متهمان این فجایع قرار ندارد. جانشین فرمانده نیروی انتظامی از جمله مسئولان ایرانی است که کشورهای خارجی را در انفجارهای زاهدان دخیل میدانند. او میگوید ناامنی ها در سیستان و بلوچستان از آن سوی مرزها شکل میگیرد و به همین دلیل انسداد مرز ایران و پاکستان در دستور کار قرار گرفته. برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در ایران و اعلام انصراف دست کم یک فیلسوف نام‌آور آلمانی از حضور در آن. نگران نباشید، خبرهای ورزشی هم داریم. همه اینها و بیشتر در همین 24 دقیقه پیش رو همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در سالگرد به قتل رسیدن 3 تن از بازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک، خانواده های کشته شدگان از این انتقاد دارند که در میان متهمان این فجایع چرا نامی از قاضی سعید مرتضوی در میان نیست. علیرضا کرمانی.
یک سال پس از افشای فجایع بازداشتگاه کهریزک، اینک نه تنها خانواده های قربانیان و نه تنها هواداران جنبش سبز، بلکه برخی از سرشناس‌ترین چهره های اصولگرا هم دادستان پیشین تهران را مسئول کشته شدن دست کم 3 تن از بازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک می دانند. به گزارش وبسایت جام جم آنلاین متعلق به روزنامه جام جم وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، احمد توکلی نماینده مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره پرونده بازداشتگاه کهریزک گفته است باید به اصل مطلب که تعقیب آمرین این حادثه است پرداخته شود. یک روز پیشتر علی کامرانی، پدر محمد کامرانی، یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، بیانیه‌ای منتشر کرد. در این بیانیه به سخن رهبر جمهوری اسلامی ایران استناد شده که گفته است چنانچه عنوان مجرمان ثابت شود هیچ کس در امان نیست. پدر محمد کامرانی بلافاصله در بیانیه‌اش می‌افزاید بنابراین مسئولان قوه قضاییه و دادستان وقت که دستور انتقال این جوانان مظلوم را به کهریزک دادند پاسخگوی اصلی هستند. نزدیک به 1 هفته پیش عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی، یکی دیگر از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک نیز خواستار محاکمه قاضی سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران شد. عبدالحسین روح الامینی دادستان پیشین تهران را دستور دهنده اصلی اعزام بازداشت شدگان به کهریزک دانست. زمزمه ها برای محاکمه قاضی سعید مرتضوی آنگاه بالا گرفت که نزدیک به 10 روز پیش سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد احکام متهمان قتل های کهریزک صادر شده است و بر پایه احکام صادره 2 تن که نامشان نیز برده نشده است، مسئول قتل امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی شناخته شده و به قصاص نفس محکوم شده اند. اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح البته این احکام را غیر قطعی دانسته بود. در پی صدور این اطلاعیه این پرسش از سوی خانواده‌های کشته شدگان و برخی دیگر از منتقدان مطرح شد که چرا قاضی سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران محاکمه نشده و برای او حکمی صادر نشده است. اینک آنگونه که احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس درباره حوادث بازداشتگاه کهریزک که پیشتر به قوه قضاییه ارائه شده قاضی سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران را از مسببان این حوادث میشناسد کسی که به دستور او بازداشت شدگان به این بازداشتگاه فرستاده شده و 3 تن از آنان در همین بازداشتگاه به قتل رسیدند.
علیرضا کرمانی گزارش می داد. و ما شمار کشته شدگان 2 انفجار انتحاری روز پنجشنبه در مقابل مسجد جامع زاهدان دست کم به 27 تن رسیده است و بیش از 300 نفر نیز زخمی شدند. گروه جندالله مسئولیت این انفجارها را عهده‌دار شده است و گفته است این اقدام تروریستی با هدف انتقام گیری از اعدام عبدالملک ریگی رهبر پیشین این گروه بوده است. ساعتی بعد از انفجارهای زاهدان برخی از مسئولان در جمهوری اسلامی واکنش نشان دادند و اغلب کشورهای دیگر را در این اتفاق همدست اعلام کردند. درباره این واکنش ها بشنویم در گزارشی از همکارم آزاده اسدی.
احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی از تلاش عده‌ای پس از وقوع انفجار در زاهدان برای ایجاد ناامنی در شهر خبر داده و اعلام کرده که 40 نفر در همین زمینه دستگیر شدند. آقای رادان با اشاره به اینکه 2 مأمور نیروی انتظامی هم در این حادثه کشته شدند گفت ناامنی‌های سیستان و بلوچستان از آن سوی مرزها شکل می‌گیرد و به همین دلیل انسداد مرز ایران و پاکستان در این استان شرقی ایران در دستور کار قرار گرفته. یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری هم مشخصاً تأکید کرده که پشت پرده این حمله تروریستی آمریکا قرار دارد و آن را به پرونده شهرام امیری پژوهشگر هسته‌ای که به تازگی از آمریکا برگشته مرتبط دانسته و گفته آمریکا به خاطر شکست به گفته او ربودن شهرام امیری با طراحی این حادثه سعی کرده بر آن در پوش بگذارد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم گفته است این حمله تروریستی در سیستان و بلوچستان با پشتگرمی آمریکا صورت گرفته و آنها نمی‌توانند در این زمینه عذر بیاورند. این در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده هم این حادثه را به شدت محکوم کرده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا و وزارت خارجه بریتانیا حمله تروریستی زاهدان را محکوم کردند. در تازه ترین واکنش های بین المللی به حمله های انتحاری در زاهدان، شورای امنیت سازمان ملل و همچنین دبیر کل سازمان ملل متحد هم این حمله ها را محکوم کردند. گروه سنی مذهب جندالله که رهبر آن عبدالملک ریگی ماه گذشته اعدام شد، پیش از این نیز بارها مسئولیت چنین بمب‌گذاری‌هایی را بر عهده گرفته است. عبدالستار دوشوکی، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان، مقیم لندن، در مورد فعالیت اولیه گروه جندالله تا پیش از شروع حملات مسلحانه به رادیو فردا می‌گوید:
دولت آقای احمدی نژاد با بکارگیری بخشی از شیعیان خیلی متعصب سیستانی و بر مسند قدرت نشاندن این عوامل افراطی سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن رو در پیش گرفت و بلوچ‌ها رو کاملا به حاشیه راند، در صورتی که سیاست دولت آقای خاتمی حد اکثر جذب بود و حداقل دفع بخصوص در رابطه با اهل سنت و بلوچ‌ها. در نتیجه درگیری‌ها در زاهدان افزایش پیدا کرد و نمونه‌های فراوانی از این عملیات خشونتبار بر علیه نیروهای دولتی که ادامه این خشونت اخیراً با اعدام آقای عبدالملک ریگی به حسب و گمان جمهوری اسلامی شاید به پایان برسید، ولی این بمب‌گذاری دوگانه در زاهدان نشون داد که اصولاً امنیت رو نمیشه با کشتار و اعدام و بمب‌گذاری به وجود آورد.
حسین علی شهریاری و عباس علی نورا نمایندگان مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در واکنش به حادثه تروریستی شهر زاهدان اعلام کردند که از سمت خود در مجلس شورای اسلامی استعفا می کنند. در کنار واکنش های مقام های مختلف جمهوری اسلامی، وزیر کشور هم مسئول این حمله انتحاری در شهر زاهدان را صهیونیست ها دانسته و یکی از اهداف آن را ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی معرفی کرده است. محمد برغی، جامعه شناس و پژوهشگر در زمینه مسائل سیاسی و اجتماعی بلوچستان هم یکی از دلایل چنین برخوردهای خشن در این استان را اختلافات مذهبی و تفرقه می داند.
نارضایتی در خود جامعه بلوچ بسیار بالاست و حکومت با دست زدن با جنگ شیعه و سنی خود زمین ساز این حرکت شده و این چکنهای امنیتی می گن فرافکنی می کنند و نمیخوان بگن ریشه ی حرکت اتفاقا نارضایتی شدید مردم هست. جنگ شیعه و سنی یعنی اینکه سیاست دولت متاسفانه به ویژه از زمان آقای احمدی نژاد تبعیض قائل شدن بوده.
اختلافات بین شیعیان و سنی ها در سیستان و بلوچستان در حالی از سوی کارشناسان دلیلی برای شکل گیری برخورد خشونت آمیز اعلام می شود که مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در گفتگو با رادیو فردا این روش را محکوم می کند.
مردم در این مسئله اتفاق نظر دارن، مردم شیعه سنی بلوچ، که این نوع حملات کار ندرست است، ناجوان مردانه و به هر انگیزه کسی این کار کرده در المحکوم.
ده ها زخمی و دست کم 27 کشته حاصل حمله انتحاری است که برخی از مقام های جمهوری اسلامی همچنان آن را کار کشورهای خارجی و ایادی آنها اعلام می کنند.
گزارش آزاده اسدی از رادیو فردا را می شنیدید. و عزیزان، همانگونه که پیشتر در خبرها شنیدید، وزیر خارجه بریتانیا دخالت شرکت بریتیش پترولیوم در آزادی بمبگذار لاکربی رو تکذیب کرد. عزیزان شنونده، همکارم مهرداد میردامادی در استودیوست. آقای میردامادی، سپاسگزاریم از خبرهایی که با آگاهیمون رسوندین و حال در خبررسانی بیشتر میشه برامون توضیح بدید که چرا وزیر خارجه بریتانیا چنین موضعی رو اتخاذ کرد اصولا؟
موضوع برمیگرده به یک سال پیش. آقای مقراهی که متهم بود به بمبگذاری در هواپیمای مسافری پان امریکن که بر فراز شهر لاکربی اسکاتلند در سال 88 میلادی منفجر شد و طی اون 270 نفر کشته شدن، نزدیک به یک سال پیش از زندان آزاد میشه. خانواده قربانیان الان دارن میپرسن که ایشون به این با این توجیه آزاد شد که روزهای آخر عمرشو داره طی میکنه، اما بعد از اینکه به لیبی رفت یک سال گذشته، ایشون همچنان زنده است، همچنان در مراسم های مختلف دولتی شرکت میکنه و مورد تقدیر و سپاس دولت لیبی قرار میگیره. اونها این رو، این آزادی ایشون رو بعد از یک سال به پرسش گرفتن که چرا باید ایشون آزاد میشده.
مشخص شد که اصولا به چه بیماری مبتلا بودن و سازمان زندان‌های بریتانیا چگونه او را آزاد کرده؟
در زمان آزادی ایشون گفته شد که ایشون به بیماری تنفسی مزمن و در بعضی از خبرها بود که به سرطان ریه مبتلاست و به این خاطر آزاد شده. نکته‌ای که اینجا هست اینه که خانواده قربانی‌ها میگن که این وسط شرکت نفتی بریتیش پترولیوم به عنوان دلال عمل کرده، یعنی چون می‌خواسته که امتیاز استخراج یکی از چاهای نفت لیبی رو بگیره، از طرف دولت لیبی شرطی که براش گذاشته شده آزادی آقای مقراهی بوده و شرکت بریتیش پترولیوم از نفوذش در دستگاه قضایی بریتانیا استفاده کرده یا سوء استفاده کرده و اسباب آزادی آقای مقراهی رو فراهم کرده. شاید بهتر باشه این رو هم توضیح بدیم که به نظر میرسه بدنامی شرکت بریتیش پترولیوم در قضیه آلودگی خلیج مکزیک افکار عمومی آمریکا رو، که البته بیشتر سرنشینان هواپیمای مسافربری هم شهروندان آمریکایی بودن، نسبت به این شرکت بریتانیایی حساس کرده. بنابراین اونا میگن که در این قضیه هم دست بی پی در کار بوده.
آقای میردامادی، شاید بد نباشه که خیلی کوتاه و سریع نگاهی داشته باشیم به خود ماجرای لاکربی. ممکنه لطفا توضیح کوتاهی در اون باره بدید؟
هواپیمای بوینگ 747 خود هواپیمایی پان امریکن سال 1988 بر فراز شهر لاکربی اسکاتلند در آسمان منفجر شد. دولت لیبی به نوعی مسئولیت این انفجار را پذیرفت، غرامت داد به خانواده قربانیان، عذرخواهی کرد و خود دولت لیبی آقای مقراهی رو اسباب معرفیش به دستگاه قضایی بریتانیا را فراهم کرد.
بس پس از بازگشت به لیبی به ایشون ظاهرا مدال‌هایی هم
مدال شجاعت دادن. بله.
سپاسگزاریم از مهرداد میردامادی.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
بنا به موافقت یونسکو، نهاد آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، همایش روز جهانی فلسفه امسال در ایران برپا می شود، اگرچه هنوز روشن نیست که از متفکران جهانی چه کسانی در این گرد همایی شرکت می کنند، اما فعلا یک فیلسوف سرشناس آلمانی انصراف خود را از حضور در این همایش اعلام کرده است. شرح بیشتر در این باره در گزارش همکار ما شهرام میریان.
8 سال پیاپی است که از سوی یونسکو، نهاد آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل، روزی به نام روز جهانی فلسفه انتخاب شده. سه همایش نخستین این روز در مقر سازمان یونسکو در پاریس و سال چهارم روز جهانی فلسفه به ترتیب در کشورهای شیلی، مراکش، ترکیه، ایتالیا و روسیه برپا شده. با توجه به نقش فیلسوفان و متفکران ایرانی در باروری علوم حکمت و فلسفه در دنیا، یونسکو تصمیم گرفته است که روز جهانی فلسفه در سال 2010 در ایران برگزار شود. یکی از دعوت شدگان فیلسوف سرشناس آلمانی اوتفرید هوفه است که به خاطر نبود آزادی‌های اجتماعی و سیاسی در ایران و گزینش حداد عادل به عنوان رئیس همایش روز جهانی فلسفه در ایران در این گرد همایی شرکت نمی کند. آقای هوفه در نامه‌ای که در روزنامه معروف فرانکفورتر آلگماینه انتشار یافته گفته است حداد عادل که از سوی محمود احمدی نژاد به ریاست همایش روز جهانی فلسفه در ایران برگزیده شده، شخصی است که نه تنها فیلسوف آکادمیک و دانشگاهی نیست، بلکه در زد و بندهای رهبری سیاسی ایران هم خود را درگیر کرده است. به گفته این فیلسوف سرشناس آلمانی، حداد عادل در همین هفته‌های اخیر ناراضیان و معترضان ایرانی را به زندان کهریزک تهدید کرد، زندانی که محفظه‌ای بیش نیست و در آن شماری از زندانیان جوان، اهم از زن و مرد، مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. اوتفرید هوفه در نامه خود که در روزنامه فرانکفورتر آلگماینه انتشار یافته، پس از حداد عادل به جواد لاریجانی، رئیس کمیسیون حقوق بشر قوه قضاییه که ظاهراً در همایش روز جهانی فلسفه در ایران سخنرانی خواهد کرد، میپردازد و از وی به عنوان ماشین انکار و یا عاملی یاد میکند که منکر نقض حقوق بشر در ایران است و به گفته این فیلسوف آلمانی همواره ایران را آزادترین و مردم سالارترین کشور دنیا دانسته است. این متفکر آلمانی در پایان به دیگر علتهای عدم شرکت خود در همایش روز جهانی فلسفه در ایران میپردازد و به عنوان نمونه از نبود آزادی‌های سیاسی و اجتماعی یاد میکند و میافزاید در حال حاضر در ایران هیچ گونه صدای انتقادی تحمل نمیشود. در ضمن این خطر هم وجود دارد که به گفته این فیلسوف آلمانی از همایش روز جهانی فلسفه در ایران به عنوان یک گرد همایی تبلیغاتی سوء استفاده شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از همراهی شما و بریم به سراغ آخرین گزارش این بخش. 64مین دوره فستیوال تئاتر آوینیون این روزها در شهر آوینیون فرانسه برپاست. در این فستیوال که یکی از بزرگترین جشن‌های هنرهای نمایشی در جهان است، امسال بعد از سالها 4 گروه تئاتر ایرانی با 4 نمایش حضور دارند. این در حالی است که به علت کمبود بودجه تنها 11 نفر اجرای این نمایش‌ها را از بازیگری و گریم گرفته تا طراحی صحنه در عهده دارند. این 4 نمایش هر روز از ساعت 5 عصر یکی بعد از دیگری به روی صحنه می‌روند. مانیا منصور.
آوینیون، بهشت تئاتر و تئاتری‌ها، شهری در فرانسه که از 7 تا 27 ژوئیه، 16 تیر تا 5 مرداد، از اول صبح تا آخر شب در سالن‌ها و خیابان‌ها و کوچه‌هایش تئاتر اجرا می‌کنند و شاق تئاتر به تماشای کار گروه‌های مورد علاقه خود می‌نشینند. در این فستیوال که به مدت 3 هفته در روزهای داغ تابستان برپاست، صدها گروه تئاتر از 10 کشور مختلف حضور دارند. فستیوال امسال میزبان گروه‌هایی از هلند، آلمان، سوئیس، هند، فرانسه، روسیه، اسپانیا، بلاروس و البته ایران است. از ایران 4 گروه شامل 11 نفر 4 نمایش را در آوینیون هر روز به روی صحنه می‌برند. آتیلا پسیانی، کارگردان صاحب نام تئاتر تجربی ایران با اثر معروف خود گنگ خواب دیده، کیومرث مرادی کارگردان جوان و صاحب سبک تئاتر ایران با نمایش شهر بدون آسمان، رضا حداد کارگردان کمکار اما موفق ایرانی با نمایش مکاشفه در باب یک مهمانی خاموش و سیامک احسایی که بیشتر به عنوان طراح صحنه تئاتر ایران مطرح است با نمایش 6 دقیقه و 36 کیک تولد. نکته قابل توجه بازیگرانی است که در این نمایش ها مشترک هستند و در هر کدام از این تئاترها نقش های متفاوتی را ایفا می کنند. فاطمه نقوی، ستاره خسروپسیانی، پانتا پناهی ها، سیامک انصاری، ناز شادمان و امید سنعی 7 بازیگری هستند که در یک روز در 4 نمایش متفاوت به روی صحنه می روند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، تاکنون از اجرای نمایش‌های ایرانی در اوینیون با وجود تبلیغ کم به علت نبود بودجه استقبال زیادی شده است. به نوشته ایسنا، ایرانیان حاضر در فستیوال اوینیون 2010 11 نفر شامل 4 کارگردان و 7 بازیگر است و نمایش‌ها با زیرنویس فرانسوی و انگلیسی اجرا می‌شوند. فستیوال اوینیون در سال 1947 میلادی یعنی 63 سال پیش توسط ژان ویلار کارگردان فرانسوی پایه‌گذاری شد. این فستیوال شامل 2 بخش رسمی و غیر رسمی است و علاوه بر تئاتر، گروه‌های رقص و موسیقی نیز به اجرای برنامه می‌پردازند. در فستیوال امسال 1200 گروه تئاتر نمایش‌های خود را برای صدها هزار نفر از عاشقان هنرهای نمایشی که از سرتاسر دنیا به این شهر می‌آیند اجرا می‌کنند. تئاتر ایران و همچنین نوازندگان موسیقی نواحی ایران در سال‌های قبل حضور موفقی در اوینیون داشتند و جوایزی را نیز کسب کردند. اگرچه به نوشته ایسنا، این 4 گروه تئاتر ایرانی بعد از 17 سال دوباره به صحنه‌های اوینیون بازگشتند.
و یکسره میریم به سراغ خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. شنبه شب تیم ملی فوتبال ایران در اتریش و در اردوی تدارکاتی خود یک بازی دوستانه مقابل تیم واشاش مجارستان برگزار کرد و با 1 پیروز شد. گلی که از روی نقطه پنالتی توسط علی کریمی به ثمر رسید. تیم واشاش مجارستان در فصل گذشته لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های این کشور در میان 16 تیم 13 شده است. تیم ملی فوتبال ایران که هفته پیش نیز در 1 دیدار تدارکاتی با ستاره سرخ بلگراد 1-1 مساوی کرده، خود را برای جام ملت‌های آسیا آماده می‌سازد. ایران آخرین بار که در جام آسیایی به مقام قهرمانی رسید 2 پیش از انقلاب اسلامی بود. تیم والیبال نشسته ایران به فینال مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان در اوکلاهوما سیتی آمریکا راه یافت. حریف ایران در نیمه نهایی تیم والیبال نشسته مصر بود که در 3 گیم شکست خورد. ایران اینک برای کسب عنوان قهرمانی جهان تیم والیبال نشسته بوسنی هرزگوین را پیش روی دارد. 9 کشتیگیر فرنگی‌کار تیم ملی ایران امروز در مسابقات بین‌المللی جایزه بزرگ باکو در جمهوری آذربایجان روی تشک می‌روند. ایران در 6 وزن در این رقابت‌ها شرکت کننده دارد. در بخش آزاد مسابقات باکو 2 روز پیش تیم ملی کشتی آزاد ایران با 11 کشتیگیر به مساف حریفان رفت و با 2 مدال برنز به کار خود پایان داد. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی 1 دوره مسابقه فوتبال با شرکت 6 تیم داخلی زیر نام جام ولایت ترتیب داده است که در هوای گرم تابستان با استقبال سرد تماشاگران روبرو شده است. در 2 بازی که دیشب برگزار شد تیم سایپا با 6 گل تیم امید پرسپولیس را مغلوب کرد. دیداری که به گزارش ایرنا در ورزشگاه آزادی تعداد تماشاگرانش به 300 نفر رسید. در مسابقه دیگر تیم ملی فوتبال امید ایران در برابر استقلال تهران در ورزشگاه تختی بدون گل مساوی شد. غلام پیروانی سرمربی تیم ملی فوتبال زیر 23 سال ایران از اینکه برخی باشگاه‌ها بازیکن در اختیار تیم امید قرار نمی‌دهند انتقاد کرد.
ما مشکل اصلیمونی که امروز که باید با تیم بازی کنیم 7 مورمون نیست. یعنی باشگاه نمی‌دهن. نمی‌دونم کیم باید فریاد ما برسه. اینجور که نمیشه.
تیم ملی فوتبال زیر 23 سال ایران خود را برای بازی‌های المپیک آسیایی گوانگژو که در آذر ماه در چین برگزار می‌شود آماده می‌کند. و در مسابقات کاراته قهرمانی دانشجویان جهان جاسم ویشگاهی از ایران در دستی سنگین وزن برنده مدال طلا شد. تیم کاراته دانشجویان ایران پیش از این نیز یک مدال طلا و یک برنز در این رقابت‌ها کسب کرده بود. ایران با 8 شرکت کننده در مسابقات کاراته قهرمانی دانشجویان جهان در مونتنگرو حضور یافته است.
وعده ما و شما 30 دقیقه دیگر در مجله صبحگاهی رادیو فردا خواهد بود. همچنان در کنار ما باقی بمانید. خدا نگه دارید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
توی نغمه سازم توی توی گلدون دل من رم رازم توی گل یاسم توی نغمه سازم توی توی گلدون دل من رم رازم توی گل یاسم.
رادیو فردا.
Let me tell you a true story. A story from my lonely moments. A story that takes us on a journey. A journey that changed my life. Come on, yeah, come on, yeah, you know, it's right. Come on, it's right,
شب قراره دل توی دل ما بیقراره مال تو شدم به یک اشاره دلو باختم به یک شماره شب شکاره شب شکاره
Nobody can take it away. Love is by my side and baby love is here to stay. You're my fever, you're my soul, you're my heat, you're my cold. Let me plant a seed of love and let it grow.
تازه ها از رادیو فردا.
در جدیدترین رتبه بندی جهانی از گرانترین شهرهای جهان، ژاپن رکورد داشتن بیشترین شهرهای گران جهان را شکست. بر اساس گزارش‌های منتشره، سه شهر ژاپن یعنی توکیو، ناگویا و یوکوهاما جزو 5 شهر گران جهان هستند که در این میان توکیو در جایگاه نخست قرار دارد. هزینه متوسط اجاره یک آپارتمان دو خوابه در توکیو به 5000 دلار در ماه می‌رسد. در این فهرست، اسلو در جایگاه دوم ایستاده که هزینه صرف یک وعده غذا در رستوران‌های این شهر برای هر نفر حداقل 43 دلار است. نکته تعجب آور این لیست قرار گرفتن نیویورک در جایگاه 29مین شهر گران دنیاست، در حالی که این شهر طی سالهای گذشته همواره در رتبه های نخست این لیست قرار می گرفت. این تحقیق توسط شرکت بین المللی اکا انجام شده که قیمت 128 قلم کالا و خدمات را در شهرهای مختلف جهان با هم مقایسه کرده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
We'll be right back. نصب کنین. رو رادیوهاتون دوزگیر نصب کنین.
راننده آژانسا، راننده تاکسیا، رادیو بازار، ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رو رادیوهای استاب جدا به سرعت دوزگیر نصب کنین، چون ما اومدیم. حالا بگین چی؟ امروز نه، فردا نه، پس فردا. رادیو پس فردا، رادیو پس فردا، شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب، همینجا همین موج همین فرکانس، رادیو پس فردا. دوزگیر یادتون نره.
Out with your blah 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 and zip your lip like a padlock. And leave me in the back of the jacket, the jukebox. I don't really care where you live at. Just turn around, boy, let me hit that. Don't be a little bitch with your chit chat. Just show me where your dick is.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
عشق من، فکر نمی کردم بیایی بمونی پیشم عشق من، می میرم وقتی که رو لب تو میاد اسم من.
تازه‌های جهان دانش.
انسان می‌تواند از میمون‌ها هم محکم‌تر گاز بگیرد. یک تیم پژوهشی استرالیایی با استفاده از مدل‌های سه‌بعدی کامپیوتری ثابت کرده است که انسان مدرن برخلاف آنچه که تصور می‌شد در آرواره تا 50% دارای نیروی بیشتری از میمون‌های انسان نما مانند شامپانزه، اورانگوتان و گوریل است. با اینکه در قرون اخیر عادات غذایی انسان‌ها تغییر بسیاری داشته است، فک و آرواره آنها همچنان قادر است که دانه‌ها و میوه‌های سفت را بجود و یا قطعه‌های بزرگ گوشت را بدرد. به گفته دانشمندان، علت این امر بزرگی آرواره پایینی انسان است که می‌تواند نیروی اهرمی بیشتری به وجود بیاورد و این امر در هزاران سال گذشته تغییر نکرده است.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
کی تو رو از تو قلبم میتونه پس بگیره؟ کی مثل من میتونه برای تو بمیره؟ میترسم تو رو افتاد ببینه، ترسم کسی بازم واسه تو خواب ببینه. حب من غیر کنده یا حبیبی غرامی، فی من غیر حبک عمری یگیانی، از من نفت صبری عمری حیاتی، حاجت الکثیره یا نور العیانی. حب من غیر کنده یا حبیبی غرامی، فی من غیر حبک عمری
تو رو افتاد ببینه.